بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وارد بحث نظرية و نظام اجتماعی اسلام در نگاه شهید صدر شدیم و به عنوان مقدمه مطالبی را قبل از ورود به بحث نظریه و نظام لازم دیدیم که خدمت عزیزان مطرح کنیم. خب گفتیم که ما قبل از ورود به هر بحث نظریه یا نظام، ما لازم بود روی روش‌های شهید صدر که در بحث‌های نظریه پردازی و نظام شناسی یا نظام سازی به کار گرفتند، روی اون روش‌ها دقت کنیم و مبانی و مستندات و حجیت این روش و اشکالات و پاسخ‌ها را مرور کنیم و به نتیجه برسیم که به کارگیری روش استنتاقی شهید صدر خالی از اشکال فنی و علمی میتونه باشه و برخلاف تصور بعضی ها که علل عدم بهره برداری یا عدم توجه به روش شهید صدر را در ضعف بنیه علمی این روش عنوان کرده بودند، با پاسخ به اشکالاتی که عنوان کردیم در حقیقت این روش را از لحاظ علمی با مبانی موجود سازگار دیدیم و مشکل خاصی در استنباط و استنتاق نصوص ما ندیدیم. بنابراین همین روش را که معتمد ایشان در خصوص بحث نظریه اجتماعی بود، همون روش استنتاق نصوص، این را ما مد نظر قرار میدیم و سعی میکنیم مراحلی که ایشون طی کردن تا به این نظریه رسیدن اینها را با هم مرور کنیم. خب این یک نکته فنی بود که لازم بود دوستان متوجه باشن که علت اون درنگ و تأملی که در بحث روش استنتاقی شهید صدر داشتیم و سعی کردیم به تفصیل وارد این بحث بشیم و در این روش کلیه نظرات خودشون و دیگران را که مطرح کرده بودن مورد دقت و عنایت قرار دادیم، به لحاظ اهمیت این کار و مبنا بودن و شاید بگیم غریب بودن این روش در میان صاحب نظرانی که باید وارد این عرصه بشوند و بعد 30 سال از گذشت انقلاب ما اگر بخواهیم این چنین ادامه بدیم در حقیقت ما خیلی عقب خواهیم موند، در حالی که شهید صدر این مسیر را قبل از به وجود اومدن انقلاب طی کردن، عرضه کردن در کتاب اقتصادنا و در آغاز انقلاب بحث های نظریه و نظام اجتماعی را به جد مطرح کردن و در خدمت انقلاب تقدیم کردن تا اینکه مورد بهره برداری قرار بگیرد. و حالا بعد 30 سال مثلا کنگره ای تحت عنوان منظومه فکری شهید صدر مطرح میشه که مورد بهره برداری قرار بده افکار شهید صدر. خیلی خوبه، این کار بسیار خوب و به جایی، ولی خیلی دیره. بعد 30 سال، بعد از تجربیات فراوان در مسیر انقلاب، یعنی یک نظام اجتماعی را ما داریم تست میکنیم، داریم پیاده میکنیم و تطبیق میکنیم، اما مبانی و بحث‌های علمی که باید این نظام اجتماعی به اونها متکی باشه مثلا الان به بعد باید تنقیح بشه. علی ای حال، مثلا معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، اینجا صدق میکنه. لذا الان ما باید وارد بحث نظریه شناسی بشیم و در این زمینه مقدمه ای که در جلسه پیش عرض شد این بود که ما برای فهم نظریه اجتماعی در نگاه شهید صدر حتما این رابطه نظریه و نظام را باید مورد توجه و دقت قرار بدیم. چرا؟ چون نظریه عهدهدار تبیین اون نظامه، یعنی فلسفه اون نظام و چرایی نظامی که عنوان میشه در نظریه تبیین میشه. به همین خاطر این دوتا لازم و ملزوم همان به یک معنا و انفکاک ناپذیرند و شاید به همین خاطر به خاطر شدت ارتباط بعضی ها نظریه و نظام را یکی دانستند و از این جهت چه بسا معذور باشند. خاطر این دقتی که باید در بحث نظریه و نظام اعمال بشه تا اینکه از هم تفکیک بشه. تفکیکی که ما داشتیم برای نظریه و نظام این بود که در نظریه به چرا پاسخ داده میشه، به سؤال چرا، و در نظام به سؤال چگونه پاسخ داده میشه. خب در نظام اجتماعی اسلام ما یک منظومه ای از قوانین عرضه می کنیم یا در قرآن و سنت می بینیم و اونها را به دست میاریم و دنبال دو چیز باید بگردیم. یکی دنبال ادله این منظومه ما باید باشیم که معمولا در استنباط های متعارف ادله این مجموعه از قوانین مطرح میشه و در کتاب های آیات الاحکام، در کتاب های فقهی معمولا آنچه را که شما میبینید استدلال بر این احکام مطرح میشه که حالا برخی از این احکام با توضیح قبلی که داشتیم از شهید صد، برخی از این احکام اگر در کنار هم قرار داده بشن اون منظومه رو تشکیل میدن و برخی از این احکام میتونن مصادیق و جزئیات اون احکام کلی باشن و به این ترتیب کاری که فقیه انجام میده استدلال بر تک تک احکامه. حالا در نظام اجتماعی یا نظام سیاسی یا نظام اقتصادی ما باید این منظومه را در کنار هم، یعنی مجموعه احکام را به گونه‌ای در کنار هم ببینیم و چینش بدیم تا اینکه اون نظم مطرح در این نظام جلوه‌گر بشه و اون چارچوب ها مشخص بشه. خب این یک بعد بود که باید در بحث نظام مطرح میشد و مطرح بشه، انشاءالله در آینده روش مفصل بحث میشه. الان فقط از این بود بحث میکنم که رابطه این نظریه و نظام چگونه است و در نظام ما دنبال چه مطالبی باید باشیم. خب مطلب اول همین بود که ما دنبال اون منظومه هستیم در نظام، ادله‌ای که برای تک تک احکامی که اجزاء این منظومه را تشکیل میدن ما باید به طور استدلالی اونها را داشته باشیم تا اینکه نظام ما یک نظام مستند و مستدلی باشه. که در حقیقت در اینجا دو نکته در این بحث ما قابل توجه شد. یکی این که این احکام در کنار هم منظومه ای تشکیل بدند تا بشه نظام و تک تک این اجزاء این منظومه هم دلیل داشته باشند که به چه دلیل اینها در این منظومه اومدن وارد شدن، مستندشون مشخص بشه، مستند قرآنی، مستند روایی یا هر منبع استنباطی دیگر که در علم اصول فقه اونجا تنقیح شده که منابع استنباط کدام. خب آنچه که مزید بر این نکته قابل تر و قابل توجهه که به نظریه ارتباط داره این است که این منظومه با این ادله ای که عرضه میشه چه تبیینی و چه تفسیری داره و چه توجیهی داره، یعنی یک توجیه منطقی و توجیه علمی برای این نظام که به عنوان فلسفه انتخاب این مجموعه از قوانین و روی کردی که این مجموعه از قوانین دارن، این چه روی کردیه و چرا این روی کرد را اسلام انتخاب کرده؟ که حالا این بحث شبیه تر است به بحث فلسفه احکام در بحث های متعارف. بحث فلسفه احکام اگر مطرح بشه، ما اینجا دنبال فلسفه این نظام هستیم. بنابراین اونی که در نظریه مطرح میشه و دنبالش خواهیم بود، نه استدلال بر منظومه ماست و نه استدلال بر تک تک احکامی که در این منظومه هست، و انما اونی که در نظریه بیشتر باید مورد توجه ما قرار بگیره، اون تبیینی است که این نظریه برای این منظومه خواهد داشت. البته معنای این حرف این نیست که ما برای خود نظریه دلیل نداشته باشیم، ما برای خود نظریه هم باید دلیل داشته باشیم. پس در نظریه ما چند مطلب را باید دنبال کنیم. یکی این که باید مرکبی از مفاهیم و مطالب قرآنی روایی داشته باشیم که اینها را اگر در کنار هم ببینیم و بگذاریم، تبیینی و تفسیری منطقی و معقول و قابل قبول برای اون نظام اجتماعی باشه. این یک بخش از کاری است که باید یکی مثل شهید صدر یا خود شهید صدر انجام دادن و ما هم باید دنبال اون رو بگیریم تا ببینیم و بررسی کنیم که این تبیین و تفسیر واقعا تبیین و تفسیر کافی است و چقدر منطقی است و چقدر قابل قبوله. و یک بحث دیگر در همین نظریه این است که به چه دلیل این نظریه انتخاب شد، یعنی این مرکب نظری که عبارت باشد از مجموعه مفاهیمی که بیان کننده و توجیه کننده این نظام هست و فلسفه این نظام را به عهده گرفته که تبیین کنه، آیا این مستند است به ادله قرآنی و روایی یا عقلی یا هر منبع قابل استناد دیگری که در علم اصول فقه مطرح شده. این وظیفه ما در این بحثی است که باید دنبال کنیم. پس ما در نظریه و نظام در هر یک از اینها در حقیقت ما می توانیم بگیم حداقل دو تا گم شده داریم. حالا این غیر از اون سوال هایی که در جلسه پیش مطرح کردیم و گفتیم سوال های کلان اونجا مطرح میشه، اینا سوال های تعیین کننده قلمرو بحثمون هست. حالا در این چارچوب میان سوالات ریستری که بعضیش مطرح شد اونجا جا برای خودشون باز میکنن. خب نکته دیگری که در جلسه پیش اشاره کردم و حالا باید به دقت بیشتر بهش توجه کنیم این است که ما در نظریه اجتماعی که عهده‌دار تبیین فلسفه و چرایی اون نظام اجتماعی هست، تا ما ندانیم حقیقتاً اون نظام اجتماعی یعنی قلمرو نظام و اون محدوده نظام اجتماعی چیست که نظام عهده داره تبیین اون، به طور کافی و به طور دقیق نمیتونیم وارد نظریه بشیم. چرا؟ چون خروجی این نظریه باید در خدمت تبیین اون نظام باید باشه. خب اگر نظام مبهم بود، دایره نظام و قلمرو نظام مشخص نبود، خب این نظریه چه چیزی رو میخواد؟ یک چیز مبهمی را که در درون خودش قلمروش مبهمه چگونه میخواد به همه ابعاد او بپردازه و او رو تبیین کنه؟ لذا اینجا ما ناکام خواهیم بود و بحث ها هر جوری که عرضه بشن بحث های ناقصی خواهند بود. به همین خاطر میبینیم شهید صد در بیش از یک جا در جاهای مختلف به تبیین قلمرو نظام اجتماعی می پردازن و بحث را متمرکز می کنند روی وظیفه نظام، که وظیفه نظام عبارت است از تنظیم روابط میان عناصر تشکیل دهنده جامعه است. و این بحث بسیار مهمه و کلیدی این بحث برای بحث نظریه و نظام برای هر دو، یعنی این یک پیشفرض و پیش نیازی است که هم نظریه بهش نیاز داره و هم نظام، مستقیما مربوط به نظامه، چون ما میخوایم تبیین این نظام را کنیم، فلسفه این نظام را. پس باید دقیقا بدونیم نظام عهدهدار چیست، عهدهدار تبیین کدوم یک از عناصر تشکیل دهنده جامعه است. لذا تحت عنوان بحث، تحت عنوان وجود اجتماعی و هویت اجتماعی، در آثار شهید صدر ما عبارت هایی میبینیم که اون عبارت ها بیان کننده اون معنای وجود اجتماعی و جمعی. ما در بحث های گذشته میان انواع جمع ها فرق قائل شدیم و گفتیم در اصول هم یه وجود، یه عام مجموعی داریم، یه عام استغراقی داریم که به فرد فرده، اما افراد ربطی به هم ندارن در عام استغراقی. اکرم کل عالمین، حالا این عالم ها در کنار هم باشن یا نباشن، و گاهی میگیم اکرم هؤلاء العلماء یا اکرم کل العلماء با به عنوان وجود مجموعی، کل علمایی که الان اینجا جمعن همه رو با هم شما اکرام کن. خب اینجا یک وجود مجموعی درست کردیم و بعد حکم براش صادر کردیم. این وجود مجموعی با وجود فردی یا عام استغراقی تفاوت فاحش داره، و خود این وجود جمعی، این عام مجموعی، خودش در جاهای موضوعیت داره. و در بحث اجتماع و جامعه این وجود جمعی مد نظر هست، وجود جمعی به عنوان مجموعی، یعنی با هم. با معنای با هم یعنی چی؟ یعنی این است که این روابط و ارتباط این عناصر و اجزاء با هم ملاحظه شده در این عام مجموعی. خب شهید صدر تعبیرات گوناگونی دارن که این تعبیرات را ما با هم بعضیش را مرور میکنیم، که شما اگر اینها را دقت کنید میبینید که خیلی رساس و گویاست. و شهید صدر رحمت الله علیه عنایت داشتن به این که این وجود مجموعی یک وجود منشأ اثره و یک وجود اعتباری و خیالی و فرضی نیست. خب از حداقل از دو مسیر شهید صدر به این بحث توجه کردند. آیات فراوانی که امت و اجل را با هم جمع کرده، لکل امت اجل، لکل امت اجل، اینجا اجل به امت نسبت داده شده. می‌فرمایند این تعبیر مفید وجود مجموعی است، نه وجود فردی و نه عام استغراقی. چرا؟ چون می‌فرماید اینجا همین نسبت امت، نسبت اجل به امت و وصف امت به اینکه اجلی دارد، این یعبر، می‌فرماید این اجل، اجل جماعیه و اجل فردی نیست. چرا؟ چون هر فردی برای خودش اجل خاص خودش رو داره، یکی امروز میمیره، یکی فردا، یکی پس فردا، چند اجل شد، یک اجل نیست. در حالی که اینجا یک اجل به کل امت نسبت داده شده، پس معلوم میشه این اجل، اجل افراد نیست، اجل امته، و امت غیر از افراد که چیز دیگری نیست. پس اینجا تناقض است، قطعا تناقض نیست. چگونه اجل که مال افراد به امت نسبت داده شده، باید بگیم مجازه، یا باید بگیم نه این استعمال، استعمال حقیقیه، این نسبت، نسبت دقیقه، و به خاطر اینکه افراد اجل های متفاوت دارن پس آجال دارن افراد امت. اگر آیه نازل به آجال افراد امت بود باید جمع می آورد، در حالی که مفرد آورده. و این نشون دهنده این است که غیر از اجل افراد، خود امت یه اجلی داره و این تصور نمیشه و ممکن نیست مگر اینکه برای خود امت شما یک وجود خاص قائل باشید که این اجل مال اون وجود خاصه و این همون وجود جمعی این افراده، مجموعی این افراده که امت رو تشکیل میده. لذا میفرماید الاجل الجماعی يعبر عن حالت قائمت بالجماعه لا عن حالت قائمت بهذا الفرد او ذاك، لان الناس عاده تختلف آجالهم حينما ننظر اليهم بالمنظار الفردي، لكن حينما ننظر اليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعه واحده، مردم را اگر شما به عنوان یه مجموعه نگاه کنید، خب این یک وجوده، یه وجود مجموعیه و یه وصف هم میتونه بگیره. خب در تعریف این مجموعه واحده اینجور میفرمایید مجموعه واحده متفاعله، شاهد بنده در این کلمه افراد را اگر در کنار هم بذارید هیچ ربطی به هم نداشته باشن، هیچ تفاعلی داد و ستدی با هم نداشته، هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن، نمیشه بگیم اینجا مجموعه واحده. این مجموعه فرضیه، یعنی یک تعدادی از افراد اجسادشون در کنار همه اما آمالشون، آرزوهاشون، اهدافشون، خواسته هاشون اصلا با هم متباینه، هیچ ربطی به هم ندارن. این مجموعه واحده نیست. این مجموعه واحده بودنش بیشتر فرضی و اعتباریه و شاید به همین خاطر بعضی ها اومدن گفتن که مثلا جامعه یک وجود اعتباریه، یعنی اون تفاعل و ارتباط میان افراد را نادیده گرفتن، در حالی که شهید صدر اصرار دارد بر اینکه این مجموعه که اسمش امته، این مجموعه واحده متفاعله في ظلمها وعدلها في سرائها وضرائها حينئذ يكون لها اجل واحد، وقتی اینها با هم مرتبط در ظلم و عدلشون با هم مرتبطن، یعنی یه ظلم اجتماعی یا یه عدل اجتماعی همه اینها رو زیر پوشش قرار میده و اینها دست به دست هم میدن و خدای نکرده مرتکب یک ظلمی میشن، مثلا بحث ناقه ثمود که قرآن می‌فرماید چرا خداوند عذاب را بر همه اونها نازل کرد، چون اونها راضی شدن به ظلمی که توسط بعضی از افرادشون تحقق یافته و ظالم شدن، طغیانگر شدن. کذبت ثمود بطغواها کی اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها فکذبوه، پیامبر را تکذیب کردن، خب با هم مشترکن، فعقروها، نسبت عقر به همه داده نه به اون چند فردی که عقر ناقه را به عهده گرفتن، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. خب در توضیح این آیات هم روایاتی آمده که چرا خداوند تمام ثمودی ها را به عذاب مبتلا کرد، فرمود انما یجمع الناس الرضا والسخط او الغضب، اگر به یک چیزی راضی شدن در حقیقت کننده اون کار خواهند بود و اگر از چیزی ناراحت شدن و خشمگین شدن گویا اون کار را قبول ندارند. بنابراین به تعبیر شهید صد متفاعل فی ظلمها و عدلها فی سرائها و ضرائها، این عبارت نشون دهنده این است که اونی که در یک نظام اجتماعی مورد توجه قرار داده میشه تا اینکه نظام اون را به عهده بگیره که انجام بده و قانونمندش کنه، اون روابط میانه اون افراد هست روابطی که میان افراد جامعه هست، این روابط در نظام اجتماعی تنظیم میشه و یک رویکردی پیدا میکنه که حالا اشاره کردیم این رویکرد را شهید صدر فرمودن رویکرد استخلافی و استعمانی یا مقابل استخلاف و استعمان، که حالا ما چندین واژه رو میتونیم به کار ببریم، رویکرد استبدادی یا استقلالی یا استغلالی، یعنی میتونه این رابطه بر اساس مستضعف مستکبر باشه، بر اساس سوداگر و مظلوم باشه، میتونه بر اساس رابطه چی؟ رابطه برادری و خلافت از طرف خدا باشه، یعنی امین بودن انسان از طرف خدا رابطه خاصی میان انسان و بقیه انسان ها قرار میده. خب این رابطه ای که را بعدا روش صحبت خواهیم کرد، این روی کرد در این نظام اجتماعی روی کرد استخلاف یا استبداد، هر یک از این دو روی کرد، این دو روی کرد به کدوم نقطه از این عناصر و اجزاء تشکیل دهنده جامعه توجه داره؟ به نقطه چی؟ روابط میان این عناصر. حالا بعدا توضیح میدیم که شهید صدر اونجا در بحث عناصر جامعه میفرماید چند عنصرن که اینها جامعه رو تشکیل میدن: انسان، انسان، طبیعت، رابطه میان اینها، یعنی رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با طبیعت، و این رابطه یک عنصر معنوی است در برابر انسان و انسان و طبیعت که سه عنصر مادی هستند. اما رابطه میان این عناصر مادی خودش یک عنصر معنویه. این عنصر معنوی همون قلمرو نظام اجتماعیه و نظریه اجتماعی باید اون روی کردی که ما برای این قانون، مجموعه قوانین که نظام اجتماعیه داریم مطرح میکنیم، میگیم نظام خلافت، نظام ولایت الهی بر انسان یا نظام ولایت شیطان بر انسان. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. اگر ولایت خدا را قبول نکردیم، ولایت غیر خدا را خواهیم پذیرفت. فرمود در اون تعبیری که نقل شده که انبیا اومدن یا پیامبر اسلام آمده که مردم را از عبادت عباد به عبادت الله منتقل کنه. پس هر دو عبدن، یکی عبد خداست، یکی عبد شهوت خودش، عبد شهوت انسان دیگره. پس عبودیت امری مفروغ عن، پیروی و تبعیت. حالا پیروی و تبعیت از کی؟ در نظام استخلاف پیروی از خداست، در نظام غیر استخلاف، استبداد یا استقلال یا استقلال، پیروی از هوای نفسه. به همین خاطر شهید حکیم اینجا تعبیر صریح تری را مطرح میکنن. اگر شهید صدر خیلی صریح بیان نکردن، شهید حکیم این دو تا، این تقابل این دو تا را با هم دیگر و اینکه قضیه مانعت الخلو یا بندگی خدا یا بندگی غیر خدا، نداریم چیزی به نام بندگی و غیر بندگی، هر دوش بندگیه. حالا یکی بندگی است که بر اساس نظام تکوین و بر اساس خواسته های فطری و طبیعی و منطقی انسانه، و یک بندگی دیگری هست که برخلاف فطرت انسان شکل میگیره و انسان را به بیراهه میبره و انسان را به ضد انسان ممکنه تبدیل کنه. بنابراین ما آنچه که در نظریه اجتماعی دنبال او هستیم که باید اون عهده‌دار تبیینش باشد، همین نکته است. عهده‌دار تبیین فلسفه استخلافی که در نظام استخلاف مطرحه، یا استقلال و استقلالی که در نظام غیر استخلاف مطرحه. در هر دو صورت ما میگیم این تنظیمی که برای این روابط میان انسان و انسان و انسان و طبیعت و همینطور انسان و خودش و انسان و خدا خود به خود دیگه اون دو رابطه هم مطرح خواهند شد. شما نداریم یک انسان بدون رابطه و انسانی که یا هیچ ارتباط نداشته باشه یا به ارتباطات خودش نخواد توجه کنه. ناگزیر این انسان من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس و امثال اینا که بعدا تبیین علمیش رو شهید صدر توضیح خواهند داد به طور مفصل که چگونه اگر ما رابطه این انسان با انسان را بر اساس عبودیت خدا شکل بدیم، همه روابط دیگر هم نظم پیدا می کند و نظام کاملی و جامعی به دست میاد که این نظام توجیه داره. نظریه اجتماعی این نظام را توجیه میکنه، نظام استخلاف را. در غیر نظریه خلافت ما باید دنبال نظریه باشیم که اون نظام استبداد یا استقلال را توجیه کنه. بنابراین در هر دو صورت ما دنبال چنین تبیینی و چنین بحثی باید باشیم. خب این یک تعبیر از شهید صدر که نشونگر این است که هویت جامعه، هویت اجتماعی انسان به اون روابط انسان با انسان یا انسان با طبیعت برمیگرده. حالا تعبیر هویت اجتماعی شاید این الان تعبیر الان اینجا جاش نباشه و دقیق نباشه. وجود اجتماعی قائم به روابطه، این تعبیر دقیق اینه. وجود اجتماعی یا وجود جامعه قائم به اون روابطی است که میان افراد جامعه و میان افراد و طبیعت هست. حالا در بحث روابط ما میاییم به این رابطه شکل میدیم و هویت میدیم. اگر این رابطه را بر اساس نظام استخلاف تنظیم کردیم، یه هویت معنوی، این رابطه خودش معنویه، ولی این رابطه معنوی یک هویت فوق مادی پیدا میکنه، یه هویت معنوی الهی پیدا میکنه در نظام استخلاف. و اگر این رابطه را ما با نظام استبداد و استقلال تنظیم کردیم، این رابطه هویت دیگر، هویت مادی پیدا میکنه. به این معنا این بعد معنوی را ما تنزل میدیم به پایین ترین سطوح تعامل که عبارت باشد از اینکه اون خاستگاه حرکت انسان در تعامل با دیگران هوای نفسش یا شهوتاش خواهد بود و در نتیجه این هبوطه و تنزله که این رابطه بسیار بسیار مهم و عظیمی که میتونه منشأ آثار و برکات بزرگ باشه و بتونه استعدادها و ظرفیتهای انسان را بالا ببره، ما این را به حد اقل و به بدترین رتبه تنزل بدیم تا اینکه انسان نتونه از ظرفیت‌های خودش به طور کامل استفاده کنه. حالا اینو بعد تبیین می‌کنیم. بنابراین هویت اجتماعی انسان تابع اون نوع تفسیری است که برای اون رابطه و برای اون نظام حاکم بر اون رابطه خواهیم داشت. بحث دیگری که شهید صدر مورد توجه قرار دادن و نشون میده که فرد و جامعه علی‌رغم اینکه با هم مرتبطن، علی رغم اینکه تصریح دارن المجتمع لیس کائنا فی قبال الفرد، فرد و جامعه در برابر هم نیستن، فرد جزئی از جامعه است و جامعه همون افراده، اما علی رغم اینکه اینها با هم اینچنینن، ما میبینیم میان عمل فرد و عمل جامعه تفاوت روشن و فاحش هست. عمل فرد غیر از عمل جامعه است. می‌فرماید فی القرآن الکریم نجد تمییزا بین عمل الفرد و عمل المجتمع و نلاحظ فی القرآن الکریم انه من خلال استعراضه للکتب الغیبیه الاحصائیه تحدث القرآن عن كتاب للفرد، وتحدث عن كتاب للأمة، عن كتاب يحصي على الفرد عمله، وعن كتاب يحصي على الأمة عملها. وهذا تمييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الأمة. بعد مثال مهم، عمل الفرد مثلا 2 بعد داره، عمل أمت و جامعه 3 بعد داره. اون وقت اون بعدی که بعد سومی که به عمل جامعه خصوصیت میده و ویژگی میده این است که ما میبینیم که این عمل امت به امت نسبت داده شده در آیات، و این عملی است که قلمرو او فراتر از فرده. شاخص عمل امت با عمل فرد تمییزشون به این است که عمل فرد به خود فرد ربط داره و شعاعش از فرد تجاوز نمیکنه، اما عمل امت عملی است که شعاعش از شعاع فرد تجاوز میکنه. مثال هایی هم اینجا میارن و بعد میگن آثاری برای این مترتب میشه. ما در روز قیامت احضار فرد داریم و احضار امت داریم، و میبینیم که مثلا برای احضار فرد اینجور آیه میخوانیم: ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. کل من فی السماوات والارض اینجا عام استغراقیه و هر فردی خودش در نزد خدا حضور پیدا میکنه. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه فردا. این احضار احضار فردیه، در حالی که اونجا احضار جماعی و جمعی داریم. و ترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها. و كل امه لكل فرد فرد، كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. بنابراین ببینید این احضار احضار جمعیه در مقابل احضار فردی. و آیه دیگر داریم برای احضار فردی و عمل فرد: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا. این نکته‌ای که شهید صدر اینجا بهش توجه دادن و بحث بسیار مهمیه، که اینجا ما یک پرونده برای فرد داریم، یک پرونده برای امت داریم. خب چه چیزی امت را از فرد جدا میکنه در حالی که فرد جزی از امته؟ میفرمایند اینجا این وجود جمعی، وجود جمعی این افراد اونها را به صورت امت واحد در میاره، و کارها و رفتارهایی که این امت دارن اون است که مورد توجه در این کتاب امت قرار میگیره. و بنابراین اگر در قیامت امت وجودی جمعی داره، وجودی مستقل داره، در دنیا هم امت وجودی داره و کتابی داره و دینی داره و نظامی داره، و باید با این امت تعامل یک وجود مجموعی داشته باشیم. پس تمییز عمل فرد از عمل جامعه شاهد دیگری است که شهید صدر را به موضع گیری در این مسئله مهم کشانده، که ایشون بحث را روی روابط این موجود میان افراد جامعه متمرکز میکنه و نظام اجتماعی را عهدهدار تبیین نظام و قوانین تنظیم دهنده این روابط قرار میده، و نظریه اجتماعی باید بیاد و عهدهدار تبیین این نظام بشه، یعنی تبیین نظام خاص تنظیم روابط میان افراد جامعه باشه. به این ترتیب ما قلمرو این کارمون را در بحث نظریه اجتماعی به طور خیلی ریز و دقیقی اینجا خواهیم داشت، و این میتونه در تعمیق بحث، در نقادی بحث، افقهای جدیدی را برای ما باز کنه، تا انشاءالله این بحث را ببینیم تا کجا باید پیش ببریم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.